22 آبان 1402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون رسید به تقریر مرحوم آقای عاشق محمد حسین برای جامع. دیروز فرمایشات ایشون رو خدمت شما به تفصیل عرض کردم. چند مطلب را ایشون فرمودند. یکی یکی این مطالب باید بررسی بشد ببینیم آیا تمام می شود یا نه. مطلب اول فرمودند که ماهیت و وجود از حیث سعه و اطلاق عکس هم هستند. وجود هرچه که اشد و اقوا باشد اطلاق و شمولش بیشتر است و ماهیت علی عکسش، هرچه که ضعف و ابهام داشته باشد اطلاق و شمولش بیشتر است. نه برعکس کسی نبود. این فرمایش آقای عاشق محمد حسین بود. ما با این بیانشون کاری نداریم. این بیان میتواند که صحیح باشد لکن خارج از محل کلام ماست، لذا بحثی در این مطلب اول ایشون نمی کنیم و شاید این مطلب قابل پذیرش هم باشد. عمده مطلب دومه. ایشون در مطلب دومشون فرمودند جامع بین ماهیات اعتباریه. ماهیت اعتباری مثل نماز. جامع بین ماهیت اعتباریه مثل نماز و مانند آن یه امر مبهمی است در غایت ابهام. خب دارد، چون قصه رو مبنای اولش که میگه ماهیت هرچه مبهمتر باشد و ضعیفتر باشد سعه و اطلاقش بیشتر است، الان میاد ماهیت اعتباری را هم همین جور فرض میکنه. میفرماید این ماهیت اعتباری هم مثل ماهیات متأصله و حقیقیه، هر چه که ابهامش و ضعفش بیشتر باشد سعش بیشتر. به همین خاطر برای ماهیت اعتباری به نام صلات میگه این ماهیت صلات یه سنخه، امر مبهمی است، یه امر مبهم فی غایت الابهام. چرا؟ چون میخواد همه مصادیق صلات را در بر بگیرد، سعه و اطلاق داشته باشد، لذا باید اون را در غایت ابهام بگیرد تا شامل بشد برای انواع و اقسام مختلف صلوات. لذا میگه وقتی که یه امر مبهم در غایت ابهام شد بر نماز بفرمایید که اموری را زیادتی داشته باشد یا ناقص باشد یا کم باشد یا زیاد باشد، بر همه قابل چیست؟ قابل اطلاقه. خب بعد می‌فرماید این جامع که یک امر مبهم فی غایت الابهام است، این جامع بین افراد نماز است و یه عملی رو میگیرد که از همه جهات مبهمه. الا دو تا جهتش معلومه، یکی این که این ناهی از فحشا و منکر است، دوم این که وقت دارد این عمل، یعنی موقت است. موقت، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقت داره، باید در وقتش ادا بشود. این دو تا نکته رو میفرمایند در باب نماز. بله، این دو تا وجود داره، غیر از این دیگه ماهیت است، عملی است مبهم از جمیع جهات. این فرمایش آقای عاشق ممدوسی. خب می توانیم بپذیریم که ماهیات اعتباریه مثل نماز اینا چیست؟ اینا عملیست، یک سنخ امریست مبهم فی غایت الابهام. آیا این قابل پذیرش است این فرمایش؟ میگیم خیر، این بیان دوم قابل پذیرش نیست و ماهیات اعتباریه هیچ جهت ابهامی ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا نماز یه حقیقت معین و متعینی است، از ناحیه او کسی که نماز را اختراع کرده است که شارع باشه، یک اجزایی دارد، این اجزا اجزای رئیسی است که نباید ترک بشود. حالا این اجزاء رئیسی بعضیش مقوله کیفه، بعضیش مقوله وضعه، بعضیش مقوله جده است و مقولات مختلفی دارد. خیلی خوب. خب و هیچ جهت ابهام و چی؟ قموزی درش وجود ندارد.
تعریف سلام دیو اجزا و شرایط مخصوصه، مخصوصه
با شما معید عرض ما هستید. بنابراین وقتی که صلات یه اجزاء خاصی دارد و اجزایش بیان شده است، اون وقت ابهام دیگه با این اجزایی که بیان شده است معقول نیست. خیلی خوب. و ابهام داخل در جوهر و ذات اشیا نمیتواند بشود. توجه فرمودید؟ و اشیا به جوهرش و ذاتش تعین و تحصل دارد. خدایان فلاسفه می فرمایند الشیء ما لم یتحصل لم یوجد. خب تا تحصل پیدا نکند، تعین پیدا نکند، اصلا در خارج وجود پیدا نمی کند. بنابراین تصور ابهام اگر بخواهید در مثل نماز شما که یه ماهیت اعتباریست داشته باشید، به لحاظ عوارض میشد، به لحاظ تواری میشد، به لحاظ اجزاء غیر رئیسه میشد، چون اجزاء رئیسه که حتما باید اتیان بشن. خب و این همون بیانی است که خود ایشون اقرار بهش دارد در ماهیات متأصله. میگه ماهیت متأصله یه اجزای رئیسی دارد، اون اجزای رئیسیش باید باشد، ابهام تطرق پیدا می کند و راه پیدا می کند از ناحیه عوارض و تواری و اون اجزاء غیر رئیسیه. همین بیان را در ماهیات متأصله میگن. ما همین بیان خود آقای عاشق ممدوحسین را در ماهیت اعتباری میگوییم، لکن هیچ جهت ابهامی وجود ندارد. حقیقت نماز یه حقیقت معین، ببینید، تعین دارد. تعین که با ابهام جمع نمیشد که. یک ماهیت معین است به جوهر ذاتش. ابهام اگر درش راه داشته باشد به لحاظ عوارض خارجی است که اون ابهام میاد. بنابراین اینی که ایشون میفرمایند جامعه بین ماهیات اعتباریه مثل صلات یک امر مبهم است فی غایت الابهام، توجه میفرمایید؟ این فرمایش ایشون قابل پذیرش نیست الا استثنایی که از ابهام خارج می شد اینه، الا این که ناهی از فحشا و منکر است و فریضه وقت است، موقته. غیر از این دوتا همه چیزش مبهم است. می گم این معقول نیست. نماز یک حقیقت متعین است، حقیقت متعین و معین و مشخص، قابلیت ابهام ندارد مگر به لحاظ عوارض خارجی و تواری، حوادث. توجه می‌فرمایید؟ خب بنابراین وقتی که چنین است و یک نماز ملاحظه فرمودید که مقولات مختلف دارد، خب این نمازی که مقولات مختلف دارد، این قابلیت این که شما یک جامعه چه پیدا کنید، ذاتی بتوانید براش تعریف کنید نیست که انطباق داشته باشد. این جامعه ذاتی بر همه مراتب مختلفه، زیادتن و نقیصتن. خیلی خوب، علا نحو انطباق کلی بر افرادش. یه چنین جامعه ذاتی قبلن هم عرض کرده بود قابل تصویر نیست، درست شد؟ وقتی که شما این را معلوم شد، صلات وقتی که مرکب است از مقولات متباینه، بنابراین تحت عنوان جامعه ذاتی یه دونه نماز نمیتواند قرار بگیرد. وقتی یه دونه نماز نمیتواند یه جامعه ذاتی داشته باشد، به طریق اولا صلوات متعدده و مختلفه نمیتواند جامعه چه داشته باشد؟ جامعه ذاتی داشته باشد. بنابراین اگر بخواهیم ما تصویری برای جامعه ارائه بدهیم، باید یه جامعه عنوانی و عرضی ارائه بدهیم که این جامعه در واقع انتزاع شده باشد از این نماز. چرا؟ به خاطر اینکه بین ذاتی و عرضی دیگه شق سومی وجود ندارد. وقتی جامعه ذاتی نشد، جامعه‌ای که میتوان ارائه کرد عرضی است. خب و واضح است که لفظ صلات وضع نشده است برای این عنوانی که آقای عاشق ممدحسین میگد. یعنی وقتی شارع میگه صله، متشرعه ذهنشون نمیرود به سنخ یک امری که ابهام دارد، فی غایت الابهام. آیا ذهن کسی میرد به این مطلب که یه امریست مبهم است، فی غایت الابهام؟ آیا میپرسد که خب چگونه باید اتیان بشد این امر مبهم فی غایت الابهام؟ وقتی بهش میگن شما دو رکعت نماز اینجا بخوانید، خودش دیگه بلده دو رکعت نماز چیست. یه امر مبهم فی غایت الابهام که ایشون میفرمایند نیست. بنابراین ترادف لفظ صلات با امر مبهم فی غایت الابهام چنین ترادفی وجود ندارد. اینا بله میتوند جایز باشد، لکن نسبت به صلات نیست. مثل داستان ذبح بقره برای پسر عموهای شما، انتذبح بقرتن، سر داستان اون قاتل. خب این بقره یه گاو میوردن میکشتن خلاص، چه کردن؟ سوال، ور رفتن، رنگشو بگو، سنشو بگو، چه باش. و الا اونی که امر آمد انتذبح بقرتن، خب این بقره یعنی فقط سور نباشد، گاو نر نباشد، یه گاو ماده میوردن میکشتن خلاص، درسته؟ این قابل تطبیق بر یه گاو ماده پیر مریض مردنیه. بله همه اینام بود، به هر رنگ و لونی که بخواد باشه بقره اطلاق دار. لکن آمدن این اطلاق رو سوال پیچ کردن، کوچکش کردن، درسته؟ پس میشد امری رو شاره بکند اطلاق داشته باشه، لکن در باب صلات اینجور نیست. صلات همه چیزش معین و مشخص است. وقتی همه چیزش معین و مشخص است، صلات ببینید مترادف نیست با یک امر مبهم فی غایت الابهام. دقت میکنید؟ و قیاسی که ایشون فرموده اند به خمر، به کلمه خمر فرمودند که بله در غایت ابهام است و اینا، این قیاس هم چیست؟ این قیاس هم باطل است. توجه فرمودید؟ خب بنابراین مطلب دوم آقای عاشق ممدحسین را نمیتوانیم بپذیریم. دقت کردید؟ خب چون اگر بخواهد مطلب دوم صحیح باشد، شما وقتی که لفظ صلات را میشنوید باید منتقل بشید به این. خب و خود ایشون هم میگن که عرف اقرار دارد که عرف از شنیدن لفظ صلات، آقای عاشق ممدحسین میگن از شنیدن لفظ صلات منتقل میشوند به یک امر مبهم فی غایت الابهام. خب الا از این حیث که ناهیه از فحشا و منکر است و وقت دارد. همین جور است؟ خب ببینید، این جور به حسب ظاهری نیست. اگر یک بله بفرمایید مادری میاد پیش یه آقایی میگه دختر تو خانه دارم خواستگار نمیاد، بهش میگد که درکت نماز بخوان. خب یعنی اون زنه نمیفهمد درکت نماز یعنی چی؟ فی غایت الابهام، نهایت سوال میکند که کی بخوانم. دقت میکنه؟ ولی این چجوری درکت نیتش رو بگه اشکالی نداره، ولی خود درکت نماز رو یعنی نمیداند. یعنی میگه درکت نماز رو بگو چی؟ چجوری باید بخونم؟
چند دوره بخونم؟ نمیدونم
چه سوره ای بخونم؟ خب آیا سوره انعام رو باید بخونم یا غیرم؟ ببینید اینا اینجور نیست که ابهامی داشته باشه، ممکنه نسبت به چند مطلبش سوال بکند. خیلی خوب، ولی وقتی بهش میگه درکت نماز بخون، واضحه که درکت نماز چگونه است، این دیگه سوالی ندارد. پس اینی که آقای عاشق محمد حسین میفرمایند عرف، وقتی که لفظ صلات رو میشنوند منتقل نمی شوند الا به یک امر مبهم فی غایت الابهام، مگر این که می دانند این مطلوب در اوقات خاص هست. خب این فرمایش هم صحیح نیست. عرف هیچ ابهامی در نماز نمی بینند. به هر که شما بگویید که درکت نماز بخون بلدش نماز چیست، هیچ ابهامی ندارد فی غایت الابهام. خب پس بنابراین این فرمایش آیا شیخ محمد حسین هم بله بفرمایید که ناتمام است. باز مضافاً به این که قیدی که می فرمایند نماز وقت خاص دارد، بله بعض از نمازهایی که نماز واجبه، صلوات یومیه و نوافل یومیه که بهش میگن نوافل رواتب و بعض دیگه از نوافل، وقت خاص دارد. شما نمازهایی هم دارین که وقت خاصی چی؟ ندارد. تو نمازهای مستحبی ندارید نمازی که وقت خاص ندارد؟ تو آلاف نماز مستحبی است که هیچ وقت خاصی ندارد. هاکذا بفرمایید که نمازهایی هست وقت خاص که ندارد، نه مستحبی، واجبی که وقت خاص ندارد. نمازهای قضا، کسی که نماز قضا دارد نماز قضا وقت خاص دارد؟ هر وقت میخواد، هر چه زودتر بهتر، لیکن وقت خاص ندارد. هر وقت بیکار شد نماز قضا میخواد. توجه کرد؟ و نماز قضا واجبه، امر دارد، ولی وقت خاص ندارد. پس این تقیدی که می فرمایند الا این که موقوت است و وقت خاص دارد، از همین قیدی که می زنند یه عده نمازها چه می ماند؟ خارج می ماند. چون ما نمازهایی داریم که وقت خاص ندارد، چه واجب باشه چه نماز مستحبی، وقت خاصی ندارد. ها کذا بفرمایید میفرمایند ناهی عن الفحشاء والمنکر باشد. قید بعدیشون، خب این ناهی از فحشاء و منکرم غالب خلق خدا نمازشون رو میخوانند، هیچ هم ناهی از فحشاء و منکر نیست. پس یا باید بگم نماز اینا نماز نیست، یا باید از قیددون چه کنید؟ صرف نظر کنید. و الا عامت الناس، درسته یا نه؟ نمازشونو میخونن؟ نزول که بله، آنتالیا میرد، تایلند هم میرد، نمازش هم میخوند، حاجی هم هست، هیئت هم میاد، آستون هست، مسجد هم نماز میخوند، لکن نمازش ناهی نیست، ناهی از فحشا و منکر درش نیست. یعنی چه قیدیست که تحقق ندارد برای عموم نماز خونا؟ عموم نماز خونا یعنی عموم نمازها، نمازش هم درست میخوند و که نگد که چون در نسبت به نماز صحیح آیا شیخ محمد حسین فرمود ناهی از فحشا و منکر فعلیت دارد، اگر فعلیت را اخذ بکنید، قید فعلیت، فعلیت ناهی از فحشا و منکر این جامعه صحیحی میشد، اگر اقتضا رو اخذ کنید که نسبت به ناهی از فحشا و منکر اقتضای ناهی بودن داشته باشد، شما اعمی میشید، جامعه اعمی میشد. لذا میگفت این بیان من هم میتواند صحیحی ازش استفاده کند هم اعمی. یه فرق فقط داره، صحیحی میگه فعلیت ناهی، اعمی میگه چی؟ اقتضای ناهی. خب آلاف نماز چه داریم؟ صحیح داریم که فعلیت نهی از فحشا و منکر چاقا ندارد. قبول ندارید یا قبول دارید اینا؟ نمازش هم صحیحه، نمازش هم صحیحه، لکن فعلیت از نهی از فحشا و منکر ندارد. نمازشو میخوند، بله، کارهای دیگه شم سر وقتش انجام میدهد. توجه کردید؟ و عموم خلق خدا همین جورند، متقین نه، لکن عموم خلق همین جورند. بنابراین نماز صحیح اتیان کرده است، اصلا هم فعلیت برای نهی از فحشا و منکر درش نیست. خب این چه دوتا قیدیست؟ پس ببینید هم اصل تعریف درش مناقشه است که این جامع و لفظ صلات وضع شده است برای یک امر مبهم فی غایت الابهام. خب این نیست، عرف این به ذهنش خطور نمی کند. دعا نویسه که به اون خانم میگد دو رکعت نماز بخوان، ضعیفه نمیگد کی یا کجا و چه جور و اینا، میدوند دو رکعت نماز. دقت میکنی؟ وقتی هم که بهش میگد که بله بفرمایید، پس هیچ غایت ابهامی نداره. شما وقتی که
نماز
تعین غایت ابهام است، وقتی به شما میگد کسی دو رکعت نماز بخون، خب چه میگن؟ خب میگه یا دو رکعت یا سه رکعت یا چهار رکعت. دیگه
درست دو رکعت نداریم که ما درست سلام بگیم نماز بخون.
آها،
حالا
چیش مبهمه؟
چه نماز؟ این همین الهامش هم میگیم آقا در نیرم این که شما یه سال میزنید مثال که میزنید هم میگیم که بر مال وقتی که بگید اون معلومه اون قرینه حالیه در این که برده
الان شما میبرید خلق خدا را داخل یه مسجدی میخوان مسجد رو نشون بدید بهشون میگین اینجا چه کار کنید؟ دو رکعت نماز بخوانید. همون خب نیتشو دارید میگید، ولی اگر از شما میپرسد میشد به جای دو رکعت نماز تحیت دو رکعت نماز قضای صبح بخوانم؟ بود بعد اینکه دو رکعت نماز قضای صبح خون اصلا دیگه نماز تحیت مسجد دیگه اصلا وجهی ندارد، چون نماز تحیت مال کسی است که میاد در مسجد که کار دیگری انجام بدهد. و الا اگر شما میرید تو مسجد نماز بخوانید دیگه تحیت ندارد. لذا شما رفتین مسجد رو نشون بدید، درسته؟ یه عده ای را فاضل معاصر برده از کجا؟ از کشورهای دیگه مسجد شاه را نشونشون بدن. خب دو رکعت نماز تحیت دار، لذا بهشون میگه دو رکعت نماز تحیت هر که میخواد بخونه. ولی اگه وقت ظهر رسیدن خب و نماز ظهر و عصرشون رو اونجا خوندن دیگه تحیت مسجد ند. وقتی به شما به اینا میگین دو رکعت نماز تحیت مسجد بخوانید نمیدونن چی کار کنن. نهایت شما نیتشو گفتید. اما دعا نویسه وقتی به او خانم میگه دو رکعت نماز بخون زیر آسمون، خب میفهمد دیگه چی کار کنه. سوالی ازش نمی کنن مگر اینکه خودش بگه این سوره رو بخون، این وقت شب جمعه اتیان کن. مثلا کی باشد؟ سحر شب جمعه باشد. برو زیر آسمون، نماز ده که خوندی موهاد رو در زیر آسمون چه کن؟ پریشان کن، دست به دعا بردار، درسته؟ و سعی کن گریه کنی و از خدا این خیلی خوب نمازش معلومه. اینا دیگه تتمه مطلبه که دارد رماله یا دعا نویسه پیاز داغش میزند. الحمدلله امروزم که رمالی و دعا نویسی چیه؟ بازارش داغه. آقایون اگر تو این وادی بیفتن بدونن یک نونی دارد که نگو، بازار داغی دارد. به حمد الله و المنه تا خر هست مفلسم در چیست؟ در امانه. تو این وادی کسی بیفته برد. ولی امر به نماز و دعا و توسل و اینا که اشکالی ندارد که. ببینید یه وقت سحر و جادو و تلسم و این کارا را انجام میده که البته بلدم نیستن، مدعیم. خیلی خوب اونا باطل. ولی میگه این آیه قرآن رو بخون، این سوره رو بخون، این نماز رو بخون، این توسل رو، این اذکار رو به این عدد بگو انشاءالله مشکلت هم. اینا که اشکالی نداره. و این داستانی که آقای عاشق محمد حسین میگن تحت هیچ عنوان قابل پذیرش نیست که صلات یه امر مبهمی است فی غایت الابهام. کجاش مبهمه؟ در غایت ابهام است. و دو تا خصوصیت داره، ناهی از فحشا و منکر است، اینم نیست، و توقیت دارد. بله بسیاری از نمازها توقیت دارد، بسیاریشم ندارد. نهی از فحشا و منکرم اقل من الصلوات است. صلوات کی؟ صلوات افراد اوحدی من الناس است که ناهی از فحشا و منکر، و الا صلوات افراد معمولی هیچ نهی از فحشا و منکرم چه آقا ندارد. بنابراین این تعریفی که دارن به عنوان جامعه ارائه میدهند تحت هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. این مطلب دوم. بیام سر مطلب سوم. میفرمایند ماهیات اعتباریه نظیر ماهیات متأصله حقیقیه تشکیکی است. از جهت چی؟ از جهت ابهام ذاتیش، و این که ثبوت ابهام در اعتباریات اولا هست از ثبوت ابهام در ماهیات حقیقیه متأصله، که این بیان کی بود؟ بیان ملا صدرا بود که ایشون صدرا این بیان را در ماهیات متأصله حقیقیه گفته بود. ایشون این بیان گرفتن آوردن تو ماهیات اعتباریه. خب بعدم میگن این بیان جناب صدرا در ماهیات اعتباریه اولاست تا در ماهیات متأصله. خب اون بیان جناب صدرا تو ماهیات متأصله گفته، ربطی به ماهیت اعتباری ندارد. ماهیت اعتباری اگر ابهام داشته باشد خب طرف اصلا نمیدوند چی کار کند. شما میگید من بله یه معجونی میخوام به تو بدم، این معجون رو درست میکنی میخوری، بیماریت برطرف میشه. خیلی بعد مریض میگه خیلی خوب بده، دوباره شغل دومی که بسیار درآمد دارد همین طبابت گیاهی و علفی و این حرف هاست. خب اگه کسی توش بیفتد بله بسیار درآمد خوبی داره. میگه خب این معجون چه باشد؟ این یه ماهیت اعتباری است دیگه، درسته؟ باید چند تا چیز رو بگد، درصداش هم بگد تا اینا رو با هم مثلا مخلوط کنن، این میشه یه ماهیت اعتباری. چون این معجون که در خارج وجود ندارد که، باید اینا درستش کنن. خیلی خب میگد بله یه معجونی فی غایت الابهام، اینو برمی‌داری می‌خوری. الان یکی این دکتر الفیا اگر اینجوری حرف بزند مشتریش چه میگن؟ هم میگه تو مجنونی، آخه چی معجون فی غایت الابهام؟ خب یا خودت درست کن بهم بده، یا دستور درست کردنشو بگو تا من درست کنم. معجون فی غایت الابهام که شما ندارید که. این فرمایش ایشون نسبت به ماهیات اعتباریه که در واقع خودشون اقرار می فرمایند که این بیان مال جناب صدراست، لکن صدرا در ماهیات اصیله و حقیقیه گفته است، من اون را کپی برداری کرده آوردم در ماهیات اعتباریه، و این بیان در ماهیات اعتباریه اولاست تا ماهیات اصیل. چه اولویتی داره؟ کجا ماهیت اعتباری میتواند ابهام داشته باشه؟ پس چجوری شیء مبهم رو میخوان چه کنند آقا؟ میخوان اعتبارش کنند. ببینید شما میتونید اعتبار میخوان بگید که آقا ما میخوام یه کسی رو به عنوان رئیس برای یه جایی انتخاب کنیم. خب میگیم بسیار خوب. خب این اعتبار دیگه، این ریاست اعتبار، برای یه محلی میخوام تعیین کنیم. خب لکن این رئیس بله بفرمایید یه چه باید داشته باشد؟ یک مشخصاتی فی غایت الابهام. اصلا نمیشه چجوری فی غایت الابهام؟ شما باید دقیق مشخصاتی رو بدید، ویژگی ها خصوصیاتی رو بیان کنید، بعد بگردید چیکار کنید، بعد ببینید چند نفر هستن که این خصوصیات رو دارن، از میان اونا یا یکی رو انتخاب کنید یا به رأی بگذارید. خیلی خوب، پس دقیق باید مشخصاتش معلوم باشه، سنش، تحصیلاتش، بفرمایید همه چیش باید دقیق مشخص باشه. این که ماهیت وقتی شد ماهیت اعتباری، این یک سنخ امریست مبهم، تازه نه مبهمی که ابهامش هم کم باشد، فی غایت الابهام. چه بیانیست؟ توجه می‌فرمایید؟ لذا مطلب سوم آقای عاشق مند حسینم به تبع مطلب دوم قابل پذیرش نیست.
اولویت خب واقعا درسته، اگر در ماهیات حقیقی ما بتونیم ابهام رو درست کنیم، حالا به گفته مناسبت خب بکنی با اولا در...
از جهت تشکیک میگه چون ما گوش
اونجا اگر میشه خب به طریق اولا در اعتبارات هر چیز میتونیم بگیم
باش. در ماهیت اونجا ذات تشکیکه، ماهیت متأصله حقیقیه یک قسم نیست، همین یه ماهیت ذات تشکیکه، مراتب داره. جناب صدرا برای تصحیح مراتبش که این مراتب چجوری میتوند یه ماهیت متأصله همه این ماهیت همه این مراتب مشککه رو بگیرد، میگه این ماهیت ابهام دارد، با ابهامش همه مراتب رو میگیرد. یعنی وقتی شما میگویید که بفرمایید که آب، خب این آب توجه میکنی؟ خب این آب، آب بیار، یه لیوان آب بیارد، یه پارچ آب بیارد، یه سطل آب بیارد، یه بشکه 220 لیتری، یه تانکر آب، همه رو میگیرد. و اینا چیست بفرمایید؟ اینا مراتب آب است. حالا تا بقیه خصوصیات آب که گرم باشد، سرد باشد، بفرمایید آب شرب باشد، آب غیر شرب باشد، اینا آب همه رو میگیرد. خب اینا مراتب مشکک آب است. جناب صدرا میگه اگر این ماهیت آب بخواهد همه رو بگیرد باید یه ابهامی داشته باشد که این ابهام شامل حال چه بشد؟ همه این مراتب بشه. اون وقت اگر شما بخواهید مراتب خاصی را در نظر بگیرید باید چه کنید؟ باید اون ابهامش را در اون ناحیه برطرف کنید.
ماهیت واحد باید باشه.
بله؟ خب واحده؟ بله بله. حالا اگر شما شرب میخواید باید قیدش کنید آب شرب، سرد میخوام آب سرد، اگر یک لیوان میخوام فقط کفایت دونه، یه لیوان آب سرد به جهت شرب. ببینید او ابهام و هی با قید چه کردید؟ برطرف کرد. و الا اگر گفتید آب شامل همه اینا میشه، لذا اگر رفت یه تانکر آب آورد شما نمیتونید بگید این تانکر رو برای چه آورده ای؟ دقت میکنید؟ گفتی آب دیگه، اینم شاملش میشه. آب غیر شرب آورد، اونم شاملش میشه، اونم آب دیگه، ولی مال شرب نیست، مال مثلا کشته. توجه فرمودید؟ بنابراین حرف صدرا درسته، لکن در ماهیات اصیله به جهت تصحیح تشکیکش که چگونه میتواند این مراتب ذات مشکک را بگیرد، لکن در ماهیت اعتباری فرمایش ابدا درست نیست و هیچ اولویتی نداره، به خاطر اینکه وقتی شما میخوان چیزی را اعتبار کنید نمیتوانید اون اعتبار را در غایت چه بگذارید؟ ابهام بگذارید. دقت میکنید؟ شما میتونید الان یه قانون تو مجلس باشد، ببینید یکی از مصادیق اعتبار همین قوانینی است که در مجالس دنیا چه میشد تصویب میشد. حالا در همین مجلس میتونن یه قانون بگذارن و اعتبار کنن و بگوین این قانون همه خصوصیاتش در غایت چیز ابهام است. خب رأی بدید ببینیم کی تصویب میکند قانونی را که تمام خصوصیاتش در غایت ابهام است. فقط بدونید دو تا خصوصیت داره، یکی مثلا این قانون مال نظام وظیفه است، یکی این که یه خصوصیت دوم همین. خب میشد اینجور رأی گرفت؟ بله؟ پاشا میذاره رو خورد نونا، سید پادا رو خورد نونا نست. این توجه میکنید؟ نمیشد که غایت ابهام را اصلا اعتبارش کرد. ببینید یک امری که شما میخوان اعتبار کنید باید چه باشد؟ باید معلوم باشد. میشد آقای شریف میخوان عقد بخوانم بین یه نرخری، خیلی خوب، با یک بله رفتن یه جایی که 100 تا زنه، 100 تا زن، میگوین ای نرخر من به زوجیت تو درآوردم، بله، یکی از این مخدراتی که تو این سالون نشسته اند. این غایت ابهام هم نیستا، یکی از این مثلا 30 تا زنه، خب میشد هم چی چیزی زوجیت تحقق پیدا میکنن؟ یا باید زوجه رو معین کنن، فلانه دختر فلان آقا این زوج است، این زوجه را من به چه در آوردم؟ به زوجیت تو در آ. یعنی یا باید خودش را معینن در خارج معلوم کنن ای خانم، یا باید به اسم و رسم و مشخصات معینش کنن. چی چی اعتبار فی غایت الابهام؟ این اصلا معنی ندارد این فرمایش، توجه میکنی؟ لذا بیانشون که میفرمایند ما کپی برداشتیم از جناب صدرا، حرف صدرا سر جا خودش صحیح است، اینجا که اووردن ایشون درست نیست، توجه میکنید؟ و عجیب این است که میگن اینجا در ماهیات اعتباریه این حرف اولاست. چه اولویتی آقا؟ توجه فرمودی؟ این مطلب سوم. بیان سر مطلب چهارم. میفرمایند این جامعی که من برات تصویر کردم هم صحیحی میتواند استفاده کند هم اعمی. صحیحی فقط ناهی رو باید ناهیت عن الفحشاء والمنکر رو ناهیت فعلیه بگیرد، اعمی اقتضای ناهیت بگیرد. لذا دیگه این جامعه رو هم صحیحی میتواند استفاده کند هر اعمی. ما دست آقای عاشق ممدوس اینو میبوسیم ولی میگیم آقا نه صحیحی میتواند این را استفاده کند نه عمی. این اصلا جامع نیست که شما تصویر کرده اید. نه صحیحی میتواند استفاده کند نه عمی. خب علا خلاف فرمایش خودشون. بعد میفرمایند رو این بیانی که من کردم اصلا دیگه ثمره خلاف حذف میشد، هم صحیحی هم عمی میتوانند برای نفی در جزئیت مشکوکه، در شرطیت مشکوکه، در مانعیت مشکوکه از چه استفاده کنن؟ هر دو میتوانن از براءت استفاده کن. این هم که ثمره خلاف رو نفی میکنن این هم صحیح نیست. اگر شما خلافی داشته باشید آیا شیخ محمد حسین که ثمره ای ندارد، خب برای چی پس خلاف میکنید؟ مثلا ثمره خلاف را ایشون میگن نه، این جامعی که تقریر فرمودن ناتمام است و لذا ثمره خلاف هم سر جاش باقی است. پس ما رو چهار تا مطلب آقای عاشق ممدوسین فقط مطلب اولشون را، اونم به هیچ ارتباطی به بحث ما ندارد، این نقد فرمایشات آقای عاشق ممدوسین. دیگه حالا میموند ببینیم ایشون قبول میکنند یا نه. به دیدار ایشون در عالم برزخ، ولی گمان نکنم ما به دیدار ایشون در عالم برزخ نائل بیام. یعنی جای عاشق محمد حسین یه جایی است که معلوم نیست هر کسی به اونجا را راه بدهند. بله، عبادت آقای عاشق محمد حسین عبادت خیلی عجیبی بوده است و اعتقادشم به همین حیث. لذا ما حالا یه نقد کوچولو به یکی از بیانات ایشون وارد کردیم و الا مقامات علمی و عملی ایشون سر جای خودش محفوظ است. رضوان الله تعالی علیه و صلی الله علی محمد و آله.